خب به نام خدا، امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت. ما آیا هنوز هم تفریح میکنیم؟ فقط برای امروز رو میخونیم. در مواقعی میتوانیم استراحت کنیم و از جو بهبودی لذت ببریم. کتاب پایه. تصور کنید چه میشود اگر تازه واردی وارد یکی از درسات ما شود و با گروهی از افراد بد اخلاق روبرو شود که دسته های صندلی خود را با عصبانیت چنان محکم چسبیدند که بند انگشتانشان سفید شده است. آن تازه وارد احتمالا فرار می کند، در حالی که زیر لب می گوید فکر می کردم می توانم از شر مواد خلاص شوم و خوشبخت باشم. جای شکرش باقی است که تازه واردها معمولا با گروهی از افراد خندان روبرو می شوند که به وضوح از زندگی نویافته خود در معتادان گمنام انصافاً راضی هستند. این صحنه چه امیدواری سرشاری را به وجود می آورد. تازه واردی که زندگیش شدیداً جدی بوده است به شدت مجذوب جو خنده و آرامش می شود. آخر مطلب مو هفته راجع به خنده صحبت کردیم، نصفه موند. این هفته هم انشاءالله باز در مورد همون خنده صحبت می کنیم. این جمله دقت بفرمایید، تازه وارد به شدت مجذوب جو خنده و آرامش می شود. برای کسی که از جای می آید که همه چیز جدی گرفته می شود و فاجعه همیشه در کمین است، وارد شدن به یک اتاق و یافتن افرادی که عموماً با جدیت برخورد نمی کنند و منتظر دیدن چیز شگفت انگیزی هستند، آرامشی خوشایند است. یاد میگیریم در دوران بهبودی زندگی را سخت نگیریم، به بیهودگی اعتیاد خود میخندیم. جلسات ما آن اتاقهایی که سرشار از صداهای زنده و شاد، درست کردن قهوه، تلق تلق صندلی ها و خنده معتادان است. اینها محافلی هستند که در آنها ابتدا از تازه واردها استقبال میکنیم و اجازه میدهیم بدانند که بله، ما الان تفریح میکنیم. یه جایی نوشته بود که داخل کتاب به کسی گفت که عجیبه که با این اصول ساده ما میتونیم این کار رو بکنیم، کار بهبودی رو، و 30 سال تو رو طول کشیم. با یه جلسه اومدن، با یه یاد خدا کردن، با یه راهنما گرفتن، با یه تمرین و اصول چیز کردن، به نظر میرسه خیلی ساده. و این کار در واقع چجور شد که اینقدر طول کشید؟ به بیهودگی اعتیاد خود میخندیم. چه بیهوده بود؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، آدم سراغ داریم 40 سال، 50 سال گرفتار بوده، بعد اومده دستش گرفته بالا و گفته من فلانی هستم معتاد، و بهش گفتن این 4 تا کار انجام بده، جلسه بیا، راهنما بگیر، قدم کار کن، خدمت کن. خدمت خیلی مهمه. انشاءالله یه روز راجع به خدمت صحبت میکنیم. خدمت به بهبودی جلا میده، خدمت بهبودی رو تضمین میکنه. خدمت یه چیزیه برخلاف رفتار اعتیادی من. رفتار اعتیادی من همیشه برای خودم بوده، همه چی رو برای خودم میخواستم، یا با کسی ارتباط نداشتم، یا اگه ارتباط داشتم برای منافع خودم بوده. الان باید بیام در جلسه کفش جفت کنم، تقاضا کنم که اجازه بدید من خوش آمدگو باشم. این خیلی مهمه. اینجور نیست که هر که دست برد خدمت یعنی دیگه خدمت گذاره. خدمتگزار مورد اعتماد یه مفهوم خیلی گسترده‌ای داره. الان صحبت از این بود که خدمتگزار مورد اعتمادی که رأی وجدان گروه رو گرفته نیستش. این به چه مفهومه؟ من از روزی که دوستان متوجه تأثیر خدمت در بهبودی خودم شدم رها نکردم. من حدود 20 روز پاکی داشتن که از بچه‌ها گفت اول فامیل چیه؟ گفتم برای چی میخوای؟ گفت تو بگو. گفتم مثلا میمه. به جواد میم راجع به توانایی های همون دهه 15-20 نفری که بودیم، که یه آقایی که الان در خارج از کشوره این ترجمه کتاب چگونگی عمل کرد که هنوز هم همون ترجمه است، هنوز تغییر نکرد. من از 20 روزگی این کار با این خدمت شروع شد و تا امروز که صحبت میکنم فقط برای خودم، نه به خاطر شما، چون خدمت رو میبینم که بهبودی من رو شاداب نگه میداره، تر و تازه نگه میداره. خدمت موجب خیر و برکت میشه در بهبودی. هر حرکتی که در تضاد با رفتار معتادگونه سابقه بدونید حرکت خوبیه. ما کاری با کسی نداشت، زنگ بزنم حال کسی رو بپرسم، به اون بگم که تو به من زنگ بزن اگه کاری داشتی، وقت برای کسی بذارم بی‌مزد و منه، نه پول توش باشه، نه مواد توش باشه، نه پارتی توش باشه، نه هیچی توش. کی گفته اصلا معتاد و عشق بلاعوض؟ ما چه باشیم چه نباشیم امور انه، یعنی من بدون انه نمیتونم، انه بدون من به راه خودش ادامه میده، بنابراین من چه باشم چه نباشم انه کارو خودش میکنه. من باید بیام خدمت کنم که بهبودی مفهوم پیدا کنه. کار 400,000 نفر رو کی باید انجام بده؟ منشی میخوان، خوش آمدگو میخوان، نماینده گروه میخوان، مسئول نشریات میخوان، اعتراضرسان میخوان، هیئت تحریریه مجله میخوان، دفتر مرکزی میخوان، همه مجان بدون تشکیلات. اینه که سایرین از دور نگاه میکنن موندن تو کار انجمن معتادان گمنام. اینجا میگه که یاد میگیریم در دوران بهبودی زندگی را سخت نگیریم، به بیهودگی اعتیاد خود میخندیم. جلسات ما آن اتاقهایی که سرشار از صداهای زنده و شاد درست کردن قهوه، تلق تلق صندلی‌ها و خنده معتادان است. تو هفته است داریم راجع به خنده صحبت میکنیم و امروز به طور اتفاقی 16 اردیبهشت موضوعش موضوع خنده است. محافلی هستند که در آنها ابتدا از تازه واردها استقبال میکنیم و اجازه میدهیم بدانند بله ما الان تفریح میکنیم. میشه بدون مواد خندید، میتونیم بدون وارد تغییر حالت شاد باشیم. فقط برای امروز میتوانم به خود بخندم، میتوانم از یک لطیفه لذت ببرم. امروز زندگی را سخت نمیگیرم و مقداری تفریح میکنم. حالا اون یکی زیر اندازه رو اگه بدین دوستان اینجا اینو پهن کنن من میرم عقب‌تر میشینم. چه این کپس رو کسی میبره؟ فکر کنم درسته 12 یا 13 ما باشه پرسش های کتاب کارکرد قدم رو تجربه اونو با هم در مبادله میکنیم. مسائل زیادی رو گفتیم، بحث انکار و توجیه بود، نیمه تموم موند و امروز یه بخش دیگه شده. فقط به عنوان توضیح من فقط یادآوری کنم که دوستان انکار واقعیات رو تغییر نمیده. من به عنوان یه معتاد یه چیزی رو هم که انکار کنم تغییری در واقعیت اون مسئله به وجود نمیاد، اتفاقا انکار و توجیه درد رو حفظ میکنه و اون تقویت میکنه. عضو قدیم و جدید نداره ها، انکار و توجیه همیشه در کمینه، 20 سال پاکی، 30 سال پاکی، 12 سال پاکی، این انکار و توجیه. حالا یه موقعی صحبت از انکار به حساب چیز بود، مواد بود، الان بیاریم تو زندگی بهبودی ببینیم که من الان چه چیزایی رو انکار میکنم. من الان تنبلیمو انکار میکنم، به من میگم برو سر کار، میگم من نمیبینید وضعیت رو، تکلیف مردم اصلا نامعلومه دیگه. حالا دیگه کاری به مواد نداره، الان هم تو این مقطع بهبودی انکار و توجیه در واقع برقراره. و به طور خلاصه توجیه عمل کرد و صالح دونستن خود میتونه دو تا دشمن عمده بهبودی باشه. من معتاد استاد توجیه هستم، مثالاش تو جلسات قبل گفتیم، وقتتونه نمیگیرم. تمام انکار من برای یک هدفه، اون موقع ادامه مسئله، الان هم انکارام برای یک هدفه، ادامه همون حالتی که دارم. مسئولیت پذیر نیستم، تنبل هستم، خدمت قبول نمی کنم، میگم که ترسم از پس این خدمت بر نیام وقت بد میشه. اون موقع انکار مواد مخدرم در خدمت یک هدف بود برای ادامه مصرف، الان هم انکار سایر چیزام برای ادامه همون حالتی که توش هستم، دوست ندارم عوضم. اگر من بتونم بر وسوسه انکار و توجیه فائق بشم، اتفاقات تازه‌ای تو زندگی میفته. کتاب گفته امتحان کنید. این تمام بحث و انرژی که من صرف میکنم مال اینه که میخوام به طرف مقابلم ثابت کنم که من درست میگم و تو غلط میگی. کتاب میگه بگو تو درست میگی. اون دفعه گفتیم یه روز در هفته رو بذاریم برای که مردم فکر کنن حق با اونا. از شنبه تا جمعه حق با منه. یه روز از این 7 روز رو از صبح تا شب هیچی نگم، بذار مردم فکر کنن حق با اوناست. یک مزه میده که همه روزی کارو من میگم بذار دست از جنگ بر میدارم وقتی که دست از انکار بر میدارم. من یادم مثلا جمعه صبح من یه چیزی میگفتم تا ظهر بحث میکردم که نه اینجوری نبوده. میگه خودت اون هفته اینجوری گفتی، الان داری برعکسشو میگی. خب اون هفته یادت نیست؟ هفته آخر سال بود، الان سال جدید شده. من تو اون مقطع لازم بود اونجوری سعیش اون بود، الان هم سعیش اینه. اگه هفته دیگه هم یه چیزی که گفتم هم سعیش اونه که دارم میگم. میدیدی روز تعطیل تموم شد و من دارم انرژی صرف میکنم و یخه را گرفتم که من درست میگم. حالا پرنامه میگه که اگر بتونی بر وسوسه انکار و توجیه فائق بشی، تو زندگی اتفاقات تازه میفته. امتحان کن. من بارها گفتم این جنس رو تو جیب من پیدا میکردم. عجیبه ها، منم کی با ملجه تو اتوبوس تو مترو یواش میذارن تو جیب آدم رو بازن زعبا بندازن. ممکنه اینن سرنگ مصرف شده رو تو اتاق من پیدا کنم. اینه کی هم عجیبه ها واقعا. یعنی معتاد به عنوان استاد توجیه در واقع عمل میکنه. اونایی که میگن بهبودی چه خوبه، اونایی هستن که دست از این کار برداشتن. اونایی که میگن هیچی گیرمون نیومد تو برنامه، مثل من هنوز رو انکاراشون باقی هن. افرادی از بهبودی لذت میبرن که دست از این کار و توجیه برداشتن. تنها راهش هم اینه که در مورد این کار و به حساب توجیه خودمون رو به مراقبت خداوند بسپاریم، با دیگران صحبت کنیم، دست خودم رو کنم. من فقط وقتی دست خودم رو کردم یه چیزای گیرم اومد. چیزی رو برای انکار باقی نذارم، هیچ اتفاقی نمیفته. بعضی وقتا من فکر میکنم تحقیر میشم اگه بگم آره من اینجوری فکر کردم. تجربه نشون داده که عزیز میشین. باز امتحان کنید. سوالی که امروز هنوز تو قدم یک هستیم، آیا از روی اجبار به وسوسه عمل کردم که بعداً وانمود کنم که طبق نقشه و خواست خود من با داشتن حق انتخاب این کارو کردم؟ مثلا من وسوسه و اجبار مصرف مواد داشتم، حالا توضیحش میدم. شرایط رو به گونه‌ای فراهم کردم که اون مسئله ایجاد بشه برای اینکه به اطرافیان ثابت کنم عمل من بالا نیست، بود نبود. میگم که مثلا الان میگم فراش. سوال اینه آیا از روی اجبار به وسوسه ای عمل کردم که بعداً وانمود کنم که این ارو اختیار من بوده، ارو اجبار نبوده؟ چگونه دیگران را برای رفتار خود سرزنش کردم و به چه صورت اعتیاد خود را با اعتیاد دیگران مقایسه کردم؟ که من فکر کردم ستا چیز با این صحبت فقط برای امروز کشید. همون اولی رو تو این زمانی که همیشه انجام میدیم، 40 دقیقه 45 دقیقه که انجام میدیم، بله من ارو اجبار به وسوسه عمل کردم که بعد وانمود کنم که طبق نقشه و خواست خودم این کار کردم نه طبق مجبوری. این هم ریشه در انکار داره. کماکان سوالهای انکاره تو قدم یک. سوالهای انکاره در واقع. چرا؟ چون من میخوام اجبار رو انکار کنم. میگه که الان اگر مصرف نمی کردی دست و پات می لرزید، عرق می کردی، شکم روی پیدا می کردی، به این خاطر از این کوچه رد شدی که بری خونه رفیقت. حرفای همیشه کوچه بغلی ورود ممنوع بود. میخوام وانمود کنم که از رو اختیار اومدم تو این کوچه، درسته که از رو اجبار اومدم تو این کوچه. پس اینکه آیا از روی اجبار به وسوسه عمل کردم که بعداً وانمود کنم طبق خواست خودم باشه، اگه جواب مثبته که مثبته، همینم ریشه در انکار ما داره. حالا بازم میگم چون تو قدم یک هستیم همش میدیم رو مواد، ولی ممکنه با 10 سال 20 سال پاکی و بیبودی الان از رو وسوسه و اجبار یه کار دیگه ای میکنیم مجبوری، چون اسیر اون مورد هستم، یا خوراکه یا سکسه یا قماره یا بدگوییه یا قضاوته یا پاتوقه، رو اجبار دارم این کارو میکنم. وانمود میکنم که خب هوا بهار خوره، بسیم خود بعد جلسه صحبت کنیم که دیشب پریشب این چی کرده، اون چی کرده، حسن چی کرده، حسین چی کرده. اینطور وانمود میکنم که حق انتخاب دارم. مثلا تو اوج خماری یکی اعتیادش رو، مثلا فرض کن اعتیاد خودم رو پرور رفیقم انکار میکنم، رفیقم میگه بزنیم، نمیخوام بفهمه چقدر عملم بالاست، زدیم نزدیم. حالا تو دلم دعا میکنم فراهم بشه موجباتش، ارو وسوسه و اجبار یه حرکتی میکنم و بعد وانمود میکنم که یه از رو انتخاب بوده، میشد بشه، نشدم نشه، در صورتی که تو این ریشه در انکار من داره. در واقع پدیده انکار برای ادامه حیات خودش می جنگه. رو شد رو، نشد خودش رو پنهان میکنه. دوستان ما خیلی چیزا رو بدونه که به زبون بیاریم داریم انکار میکنیم. من تندترین آدامس رو انتخاب میکنم و قبل اینکه برم تو رخت خواب می جوم که انکار کنم این مسئله رو که آقا جون این خسارت به اطرافیانته، کسی که نیم متر خوابیده داره عذاب میکشه. حرفم نمیزنم، با یه حرکت دیگه غیر از حرف زدن میام یه واقعیت رو میخوام انکار کنم. شما 500 تا سیگار خاموش کن، 500 تا آدامس بخور، بعدش به یکی بگو دهن منو بکن، به راحتی تشخیص میده که بو سیگار. انکار برای ادامه حیات خودش میجنگه، اگه شد علنی، اگر نشد در واقع پنهان. من در زمان مفتر سعی میکردم ظاهر شیک، چون دید عمومی جامعه از معتاد این بود که مثلا آره مثلا صورتش نتراشی جهت لباسش اونجوریه، کفشش این شکلی، همین که گفت ندازن کفشمو، کفشش مثلا این شکلیه. نه من میمدم اون کفش واز زده رو میپوشیدم که با این همین آقا متفاوت باشم. در واقع رفته تو به من میگه مواظب کفشام باش. اون موقع نمیشه چیزی گفت، ولی وقتی دیگه تریبون دستته دیگه نوبت شماست دیگه. سلام علیکم، صبح بخیر. بنابراین ظاهر شیک خودش یه نوع انکاره، ظاهر شیکی که به منظور انحراف افکار بقیه باشه، صورت تراشیده یه نوع انکاره، فول یه نوع انکاره. ببینید همین میگن معتادا همه زندگیشونه به باد میدن، من تو اعتیاد دو برابر کردم پولام رو. رفتارت با یه معتادی که تو کارتون خوابه چقدر فرق میکنه؟ از این با من صحبت کن. بعضی وقتا اعتیاد رو من محکوم میکردم، هنوز مشکوک بودم تو خونه به من، یه آدم لاغر مردنی که میدیدم مثلا بخوام چه به سر خودش آورده بدبخت. وقتی گفتن یه زمانی خواهد فهمید که من تر مصرف میکنم، گفتم قطعا هروئین داره مصرف میکنه. پیشبینی میکردم. انکار خیلی قویه. دوستمون اون هفته گفت از تو خونه پول زده، لو میره، به روش میارن، ناراحت میشه، تصمیم میگیره خودکشی کنه، یه نامه مینویسه که چون به من اتهام زدید من رفتم. یعنی برای بعد او خودش هم داره انکار میکنه، بعد او که دیگه بود و نبودش اصلا فرق میکنه، کما که الان هم فرق میکنه، داره انکار میکنه. خیلی ها این انکار برای ادامه حیات خودش میجنگه. یا میمدم یه ماده خاصی رو سرزنش میکردم، همین که عرض کردم تزریق، اینا دیگه تموم کارش، بابا صدر احمد به تریاک، این بابا صدر احمد به تریاک 14 سال کار من رو کشید. صدر احمد، صدر لعنت، چه رحمتی رحمت و مغفرت طلب میکردم برای دریایی ها که اونا رو محکوم کنم در. بعضی وقتا با زرز و شکنجه دو سه روز خماری رو تحمل میکردم، عذاب میکشیم اون حالات کلافگی رو که خودم رو گول بزنم. دیدی میگن معتادا یک ساعت بدون مواد نمیتونن، این سه روز، حالا چه سه روزی؟ خدا شاهد، اینا واقعیات زندگی ما، اینا رو ما الان بهش میخندیم ولی بخش بزرگی از زندگی ما بوده. مثل لیز خوردن کسی رو پوست موز، اون لحظه که پاش میره رو پوست موز انگش میره هوا لیز میخوره، همه میخندیم. بعد چهار ثانیه میگه نکنه دستش شکسته باشه، بریم ببینیم چشه. این اون خنده هاست، این خنده مال اون صحنه هاست، ولی بری تو عمقش خون جگر دل شکسته هست، چشم گریانه. یکی از دوستان ما بود تو همین خیابون میرداماد، تو سفر مکم که ما فکر میکردیم اونجا میدیم ترک میکنیم، احتیاط من رو دو برابر کرد. بیکار بودیم، بعد که مثلا میگفتم اومده بودیم ایران دیگه با هم دیگه رفیق شدیم، بهش گفتم فلانی من ندارم فلان و اینا، 20-30 سال قبل از من احتیاطه، میگفت تو غلط میکنی وقتی نمیتونی تنگشو خورد کنی مصرف میکنی. اینم یه نوع انکار بود، برای خودش را انداخته بود که میتونه، در صورتی که اصلا یک روز معطل نمیمون که بخواد امتحان کنه ببینه میتونه یا نمیتونه، برای اینکه تو افکار عمومی و برای بچهای مصرف کننده بگه من چیز جدایی هستم. به من میگفت تو غلط میکنی که این وقت اینقدر من دلم با حال خودم میسوخت که این حسرت میخوردم که این چجوری میتونه تنگشو خورد کنه من نمیتونم. تو نگو ما با محکوم کردن دیگران انکارمون میخواد به حیات خودش ادامه بده. بعد خبرهای بدی ازش شنیدم، بعد که میگم بدا از نظر خانوادگی، این میتونست تنگشو خورد کنه. خدا رو شکر میکنم که من نتونستم تنگشو خورد کنم و دل شکسته دست به سوز دراز کردم و اون من فرستاد پلو شما. بله من نمیتونم تنگشو خورد کنم، غلط میکنم من که نمیتونم تنگشو خورد کنم، مصرف میکنم. من ناتوانی خودم رو انکار میکردم، عجز خودم تو قدم یک هستیم دوستان انکار میکردم، اعتیاد خودم رو انکار میکردم. من یه سری کارا رو ارو وسوسه و اجبار انجام میدادم و خیلی وسوسه و اجبار رو هم انکار میکردم. الا بیاره سو به بودی، الا مواد مصرف میکنم، انکارم نیازی نداره. چه چیزایی رو من پرو خانومم انکار میکنم؟ یه جا نوشته بود دیشتر میخوندم که اگر از یک هفته زندگی شما فیلم برداری کامل بشه، آیا صحنه‌ای هست که دوست داری کسی ببینه؟ با شما هم آقا جون صحنه‌ای هست که دوست داری کسی نبینه؟ من الان خیلی چیزا رو انکار میکنم، ارو وسوسه و اجبار انجامش میدم، میام وسوسه و اجبارم هم انجام میدم. نه رفته بودیم شمال، اصلا بچه ها گفتم میام اگرم نرم دلخور میشه باشه بریم اصلا فرض کن فلان حرکت هم بکنیم، نشون دیدم که اگرم دلم میخواست نمیرفتم، ولی نه نمیتونستم نرم. یعنی سوال اینه، آیا از روی وسوسه اجبار حرکتی کردید که بعد وانمود کنید از رو اختیار دارید این کارو میکنید؟ این خود سوال اساسیه تو زندگی من معتاد. من تو زمان مصرف میدونستم که فلانی هم این کار است، به هر شکلی که بود خودم بهش میرسوندم یا خودم در معرض دیدش قرار میدم، چون میدونستم آدم تعارفیه و اگه ببینه دیگه ول میکنه. کردید این کارو؟ وقت اگه خانم هم میگم اونجا رفتی چه کنم، تو پنجره من صدا کنم مگه ول کرد دیگه؟ یعنی چی؟ من با انتخاب خودم خود دیگه گفت دیگه. این سوال اینه، آیا از رو وسوسه، من رو وسوسه و اجبار دارم از تو محله اون آقا رد میشم، بعد میخوام وانمود کنم که حق انتخاب داشتم؟ از بین دو جا که مثلا دعوت می‌شدیم به هزار طریق خانواده رو راضی می‌کردیم که به فلان جا بریم. بعد بابا خیلی وقت بازدید بهشون بده کاری. حالا این یکی که میگیم نریم از اون یه آدم سالمیه که ردیف کار من. ولی این یکی مصرف کننده است، اینجا مبادی آداب میشه، میگه بابا جون بازدید بده کار من. من عرو وسوسه و اجبار دارم خانواده رو میکشم اونجا، ولی چون میگم بازدید بده کاری، میخوام به خانم ثابت کنم که دارم عرو حق انتخاب خودم میگم، آداب اجتماعی حکم کنه که اینجا بریم. این چقدر این بیماری ظریف و دقیق و موذیه. تازه برای خود یارو هم تظاهر میکنه، میزبان که میخواد منقل بیاره که داشت رد میشه دست قضا و قدق قضا قرسکی ما رو انداخت اومده. اونم میگه خب حالا که اومدی که بشه پیجامه بیارم و بعد بیارم. یکی از دوستان میگفتش که از دوستان قدیمی 13 تا 14 سال پاکی داره، این میگفتش که خب ما شلوار می در میوردم و لباس هم اول که بو نگیره با لباس زیر مردونه می نشستم اینا، خود تق توق جرقه می زد و می سوخت. بعد مدت خانم هم می گفت من اصلا امانده هم تو کار تو، شلوارات سالم و شورتات همه سوراخه. کجا بیا حالا انکارش، اصلا جنس ها جنس هم بود، جنس های سابق اصلا شده. وسوسه و اجبار رو ما انکار میکنیم، ولی در ان خیلی ممنونیم خداوند، ولی در ان اقرار به ناتوانی تو همون قدم اول، ایمان به قدرت خداوندی است که ما رو در جاده بهبودی هدایت میکنه. عجیبا 12 قدم داری، کلمه اول این 12 قدم چیه؟ ما اقرار کردیم. داره همین بس. چه رمز و رازی در این مسئله هست؟ چرا تا وقتی انکار میکردم مصرفم ادامه داشت؟ چقدر مردم عادی تعجب میکنن وقتی من میگم من جواد معتاد، من مهرداد معتاد؟ میگی آخه چی داری میگی؟ تو الان تولد 6 سالگی تو گرفت. قدرت اقرار رو متوجه نیستن که چجوری این مسیر جدید یه زاویه جدید، یه زندگی جدیدی برای ما باز میکنه. الان چی؟ از دوستان خواهش میکنم برای خودشون امروز بنویسن و برای راهنماشون بخونن مواد ولش، به استثنای دوست تازه واردمون که 29 روز اعلام کرد و بهش تبریک میگم و شما ورودتون خوش آمد میگم. الان دوستان قدیمی تر، الان چطور ارو وسوسه و اجبار چه کاری رو انجام میدی و بعد وانمود میکنی که حق انتخاب داشتی؟ این 2-3 مورد رو بنویس با راهنمات امروز آخر هفتهی در میون بذار. الان آیا دوستی داری در کنار خودت؟ یه رابطه مثلا فرض کن بوده قطعش کردی، تلفن میگیری؟ وسوسه رو اجبار داری، تلفن رو میگیری؟ یه زنگ میزنه قطع میکنه، شماره از اون بیافته بلکه اون زنگ بزنه، چون راهنماد گفته دیگه به زنگ نزن. اون هم که زنگ میزنه میگی که دستم خورد و دکمه، یعنی ارو وسوسه و اجبار، یه حرکتی میکنی بعدم وانمود میکنی که در این مورد حق انتخاب داشتی و انتخاب هم این بوده که با تو تماس نگیرم، دستم خورد بشه، کما اینکه دیدی که صحبت نکردم، تو نگو میخوای اون کرم اون دوباره بیدارش کنی، دوباره میخوای اونو کرمکی کنی. اگر من بر وسوسه انکار و به حساب اجبار غلبه کنم، نیازی به جنگیدن ندارم. این چرا برنامه میگه راه حل انکار، راه حل این اجبار و وسوسه از حضور سرکار قبول کردن اونه؟ به خاطر اینکه وقتی قبول کنی دیگه جنگا تموم میشه. این خانم، این آقا، این باجناق، این شریک، برادر، پدر یه چیزی میگه، تو میخوای انکارش کنی، اونم روشنه براش که این چیزی رو به چشم خودش دیده، تو هم با دلائل معتادوار میخوای ثابت کنی نه جنگ. چه انرژی میخواد؟ اقرارش 30 ثانیه وقت میخواد. بله من قبول دارم مسئولیت این کار رو به عهده میگیرم. این 30 ثانیه اقرارشه. یک روز انکارش وقت میخواد بدون نتیجه. بنابراین برنامه میگه چی؟ میگه که اگر من بر وسوسه غلبه پیدا کنم بر انکار و اجبار، دیگه نیازی به توجیه ندارم، توجیهی بعد از اون ندارم. انکار وسوسه و اجبار موجب خودفریبی من میشه و من فریب کج‌اندیشی های خودم رو میخورم. من نیاز داشتم که ماده دلخواهم رو مصرف کنم، حالا شما تو پاکی بالا یه چیز دیگه بذار جاش. من نیاز داشتم که ماده دلخواهم رو مصرف کنم و شیوه تفکرم من رو مجاز میشمرد که هر توجیه و انکاری رو حلال بدونم، روا بدونم. در واقع از بس اون دوست داشتم، فکرم به میگفتش که حدثش رو بجایی سر میکشه که حدثش رو نگاه میکن، حدثش اینجا فکرم به میگفتش که تو مجازی به هر شیوهی این مسئله رو انکار کنی. من در موقع وسوسه و اجبار بنا رو بر این میذاشتم که باید مصرف کنم، باید مصرف کنم، بلا فاصله یه توجیه هم برام پیدا میکردم و یه نتیجه گیری رو میتراشیدم. حالا میخواست این توجیه منطقی باشه یا نباشه، منطق باشه یا نباشه، واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، جواز مصرف در اون مقطع باید صادر میشد. حالا سوال بعدیش خیلی جالبه، سوال بعدیش اینه که آیا دیگران را چگونه دیگران را برای رفتار خود سرزنش کردم؟ اگه خانمم اینجوری رفتار نکنه من هم مرا نمیبرم به یه مادر. دست همه تا دست اینه. چگونه دیگران را برای توجیه مصرف خودم در واقع سرزنش کردم؟ طرز فکر من و توجیه من جوری بود که هر کسی رو میتونست گول بزنه، ولی اون که گول واقعی و فریب واقعی رو میخورد خودم. چرا؟ چون قانع میشدم به ادامه مصرف. حالا زنه یا جدا میشد، برادر خونش جدا میکرد، بچه قهر میکرد میرفت، من فکر میکردم اونا رو گول زدم. اونا بالاخره به یه نقطه میرسن که میرن دنبال زندگیشون. باخت اصلی و فریب خورده یه اصلی منم. میخواستم مصرف کنم، موقع مصرف باید مصرف کنم، برای باید مصرف کردنم توجیه پیدا میکردم که بعضی وقتا اون کسی که اند هوشیاری بود انگوش بدهن. خیلی ها خانواده رو قانع کردم برای مصرف رو، هر نقطه ضعفی استفاده میکردم. آقا نکش، باشه چشم، چرا بعد از اون که میشه همدوره یا همه پا میشن میرن این بر اون بر، باشه میرم با اونا. من گفتم بیام کنار شما، یه وقت دوچار فسادی نشم، یه وقت زن دومی نگیرم، یه وقت بلا. خب بیا بکش، بیا بکش، بیا بکش. یعنی باید مصرف کنم و وقتی که میخوام مصرف کنم باید یه توجیه پیدا بشه. این توجیه دیگران رو فریب میداد، ولی فریب خورده واقعی هر کس رو متناسب با ضعفاش گول میزدیم. پدر مذهبی، آقا یه آیه بیار به من بگه تریاک. آقا تریاک نبوده اون موقع. اون گفته ولا تلقو با ایدیکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون به هلاکت نندازید. حالا میخواد تریاک باشه، میخواد شیشه باشه، یا میخواد موادی باشه که ما هنوز ازش اطلاع نداریم و 500 سال دیگه میاد. اون گفته حفظ و صحه از واجباته، نگهداری سلامتیتون جز واجباته. کسی حق نداره آمدن خودش به خودش لطمه بزنه. اینو که روزه به من از این که احساس کردی زهرت غلبه کرده گناه دارد، ادامه بدی روزت. حالا یه خود واجب بحثا اعتقادی شد. روزه که یه امر واجبیه، در صورتی که به بدن صدمه بزنه حرامه. پس پیداست که چقدر سلامتی واجبه. دیگه نمیشه که مثلا 15 قرن پیش اسم موادی رو که در 15 قرن بعدی پیدا خواهد شد نام ببره که یه اصل کلیه. با یه نفر یه مثال میزنم، حالا سی بعد خودتون این مثال رو بزنید. با یه نفر صحبت میکردیم که گفتیم که صداقت، این برنامه میگه صداقت، بدون صداقت بهبودی امکان پذیر نیست، فلان نیست، چیز نیست و اینا، و حتما باید بیای به خاطر خودت ترک کنی. ببین پدر مادرت هم چقدر ناراحتن خانم دینا. گو ببین من خودم دوستش دارم مواد رو، اگه بخوام ترک کنم به خاطر خانومم و بابام و مامانم ترک میکنم. برنامه هم که میگه به خاطر خودتون ترک کنید. اگه من بیام ترک کنم به خاطر اونا، خب این دور از اون صداقتیه که برنامه میگه. بنابراین من فعلا معذورم، نمیتونم کنم. من موندم خداوند. من الان هم نمیدونم کسی اینه به من بگه چی باید بشه بگه. بگم ناصداقتی که تو من فریب داد، ولی فریب خورده واقعی خودش. اگه قبول کرده بود الان 12 سال پاکی داشت. نیستش. کی فریب خورد؟ من که سر جام هم. اون فریب خورد. توجیه اصلا میاره دلیل چی بگم؟ وقت نیست. اگه نه ازتون خواهش میکردم چه دلایلی آوردی؟ و من دیدم به طرز غم‌انگیزی داره خودشو فریب میده. تو چه تعهدی به صداقت داشتی طول عمر اعتیادی که الان که با من روبرو شدی صداقت برا من خورد میکنی؟ این خودفریبی در طرز فکر معتاده. خب من فکر میکردم که میرسیم به سال بعدی، چگونه دیگران را برای رفتار خود سرزنش کردم. باید بگم دوستان تو اون مشارکت در واقع شرکت کنن که چگونه دیگران را برای رفتار خود سرزنش کردم. ما یه چیزی راجع به خنده خوندیم نیمه تموم مون، من حرفم میاد. فقط برای این روزم راجع به خنده بود که تازه واردی که وارد میشه وقتی چهرهای خندان شما رو میبینه در واقع میتونه چه اثر مثبتی داشته باشه. فراموش نکن زندگی همواره برای کسانی زیباست که عشق ورزیدند، دست افشاندند و زندگی را جشن گرفتند. شیطان یعنی غم و غصه، شادی یعنی حضور خداوند. یکی میگه امیدوارم آنقدر خردمند نشوم که لذت خندیدن را از دست بدهم. اگه به یه مقامی برسم دیگه نتونم جلو مردم اونجور که دلم میخواد بخندم. امیدوارم اونقدر خردمند نشوم که لذت خندیدن را از دست بدهم. اکثر ما قدرت زندگی کردن با سرور و شادی و توان انتشار آن را داریم، ولی سالهاست که آن را فراموش کرده ایم. شادی دلیلی نمی طلبد، این ناشادی است که دلیل می خواهد. خوشرویی و بشاشی از مشکلات ما می کاهد. عبوس هرگز نمی تواند با ایمان باشد. اکثر افراد از ارزش خنده بی خبرند. خنده پاک کننده روح و تقویت کننده جسم و ذهن است. اما نباید به دیگران خندید، باید همراه با دیگران بخندیم. پس بیایید ابتدا با خود بخندیم. پایکوبی شادی بخشترین کار است. کاری از این دست ملولترین افراد را دگرگون می کند. امتحان کنید. اون موردی که من خونده بودم و نصف مانده بود، وقتی خنده گم می شود عشق نیز گم می شود. آواز نیز گم می شود. نیایش نیز گم می شود. خدا نیز گم می شود. خنده چشمه تمامی نیروهای حیاتی تو. اگر این چشمه بخشکد تو پژمرده می شوی، بیمار می شوی و می میری. عجیبه، چیزی که مواد از ما گرفته بود یکیش همین خنده بود و جالبه برای خندیدن رفتی مواد زدی. چقدر فرمول پیچیده است. برای خندیدم بلد نبودم چجوری شاد باشم، الان یاد گرفتم. یه گربه اومد اون هفته تو جلسه ما، چه بساطی دو پا کرد از خنده. گربه قادر بود ما رو بخندونه. من برای خندیدم رفتم یه ماده زدم که برای نشه کنه بخندم، اصل خندرم فراموش کرد. حالا اومدم اینجا یه رای پیدا کنم بدونه چیزیش بیرون از اینجا بخندم. اون راه هیچی نیست جز نزدیکی با خداوند. سرشار از خنده است، کانون خنده است. خنده رو آفریده. به غیر از من که انسانم به هیچ موجود دیگه ای ندادتش. اگر این چشمه به خشکت تو پژمرده می شوی، بیمار می شوی، می میری. این چشمه را کشف کن و خندهایت را جاری کن. آری تو می توانی. تو آن چیزی نیستی که اکنون در آینه مشاهده می کنی. در مقابل آینه دل عارفان و فرزانگان بایست تا تو را به تو نشان بدهم که چقدر ارزشمندی. تو زندگی خود را به توده آشوبناک از غمها و دغدغه ها تبدیل کرده ای و این گناه است. حتی خنده های تو نیز از خنده تویی هست. خنده های تو از دل بر نمی آیند. خنده های تو نقشی مرده بر صورت تکیده تو هست. کجایم آن خنده های بی پیرایه کودکانه که از مرکز وجود تو می آمد؟ اگر بتوانی در همه اوضاع و احوال، همه اوضاع و احوال را نه وقتی جوک میگم، در همه اوضاع و احوال خنده خود را حفظ کنی، بی تردید بر تمامی مشکلات خرد و بزرگ فائق میایی. خنده تو در مواجهه با دشواری ها نشانه بلوغ توست. خنده تو در مواجهه با دشواری ها نشانه بلوغ توست. نمیگویم گریه نکن، گریه و خنده تار و پود یک حقیقتن. اگر خنده را یاد نگیری، گریه هایت نیز دروغین خواهند بود. اگر چشمه خنده های تو بخشکد، چشمه اشکای تو نیز خواهد خشکید. خنده ها و گریه های تو از یک چشمه جاری می شوند، چشمه زندگی. فقط مردگانند که نمی خندند و نمی گریند. عجیب و بعضی هم مثلا میگه مگه مرد گریه میمونه؟ این چیز ضرب المثل از کجا آمد؟ این چشمه عشق خداوند برای چی تو چشم مرد و زن هر دو آفرید؟ حالا اون ممکنه اون جنس دیگری با فشار یه دکمه فوری سرازیرش کنه و خیلی اخواست داشت و ای طریقه، ولی ما هم داریم گریه رو. مگه مرد گریه نمیکنه؟ پس مرد چی میکنه؟ خنده بهترین دارویی است که طبیعت به خون تو تزریق میکنه. ما اون رو تزریق میکردیم که بخندیم دیگه. خنده بهترین دارویی است که طبیعت به خون تو تزریق میکنه. خنده کمک میکند تا بیماریت سریعتر مداوا شود. دیدی بچه‌ای که تو ترکن بعد یه ماه 3 روز میگن شروع کرده خندیدن، پیداست خنده از وجودش رخت بسته. شروع کرده خندیدن، الحمدلله داره بهتر میشه. شروع کرده خندیدن، نمیگه شروع کرده نفس کشیدن، میگه شروع کرده خندیدن. اگر خنده هایت را گم کنی، حتی اگر سالم باشی، خیلی زود مریض خواهی شد. خنده انرژی حیاتی لازم را از ژرفای وجودت بیرون میکشد و در تمامی اندامت جاری میسازد. خنده و دغدغه با هم جمع نمیشود. آیا شده از هنگام خندیدن نگران چیزی باشی؟ خنده و دغدغه با هم جمع نمی‌شوند. آیا شده است هنگام خندیدن نگران چیزی باشی؟ خنده دروازه است فراخ که به روی آرامش گشوده می‌شود. مردم خنده را فراموش کردند. تو با خنده‌هایت خندیدن را با آنها بیاموز. و جهان بیش از هر چیز به خنده‌های تو محتاج است. خنده‌هایت را از دیگران دریغ نکن. اون دفعه صحبت کردیم که تو خونه میترسیم بخندیم که تا میخندیم از ما سوء استفاده نکنه بشه. نه، میشه خندید و باز اگه اون مسئله ای هست که کاملا نیاز موقعش نیست با راجبش استدلال کنیم. من میخندم که من نه، یارو نمیخنده که یه وقت به دانشمند معظم نگاه چجوری میخنده. امیدوارم انقدر خردمند نشوم که لذت خندیدن رو از دست بدهم. میگه که خنده هایت رو از دیگران دریغ نکن. بدم خداست که تو را علی‌رغم همه غم‌ها می‌خنداند. خداست که تو را می‌خنداند تا زیر بار دشواری‌ها از پا در نیایی و به سفر زندگی ادامه دهی. خنده نیایش است. زندگی باید لبریز شود از خنده و آواز. اگر عبوسی و جدیت خود را گم کنی، چیزی را از دست نداده‌ای. اما اگر خنده خود را گم کنی، همه زندگی خود را گم کرده‌ای. ما حالا کاری رو که اون تو پارک اندیشه میکنم میخوام خواهش کنم که امتحانی انجام بدیم، ببینیم که در واقع نتیجه میده یا نه. چیزی هست به نام خنده درمانی که تصمیم میگیرم به مدت 1 دقیقه همه با هم با صدای بلند بخندن. حاضری امتحانش کنیم؟ آره.
Ha 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 ملت میشه به خاطر این ملت هم دارم بتونیم
پس درست میگن مصریه حتی هم میذاره در باقی هیچ بهانه‌ای بر اصلا هستش این صحبت روانی نیست. کلوپایی هست که میرن تو کشورهای مخصوصا صنعتی شهرهای بزرگ اصلا میرن پول میدن برای این کار، میرن شهریه میدن که یکی بخند اون تو بخواد روان پزشک چی میکنه؟ ساعتی $300 $400 میگیره فقط گوش میده به حرف یارو. من دیدم اصلا توی شهری مثل نیویورک یارو التماس میکنه تو پارک نشسته میگه 10 دقیقه میشه گوش کنی من صحبت کنم. اینا همه اثر در واقع ثابت شده است. آره یارو گفتش که تو فکر میکنی من خولم؟ تو فکر نمیکنم مطمئنم خولیم. هیچ بهانه‌ای برای نیندیشیدن و نسپردن به خدا پذیرفته نیست. روز و شب آن که در پس ذهن شما باید موج بزند خداست، خداست و خداست. در حال انجام هر کاری که باشید از درون بگویید الهی خودت را به من نشان بده، الهی تو همین جا حضور داری، الهی تو ساکن خورشید و سبززار و آبی، الهی تو در همین اتاقی، الهی تو در قلب منی. عزیزترین کسان به ما اطمینان میدن که تا ابد ما را دوست خواهند داشت. با این حال وقتی به خواب مرگ فرو می روند قول آنها چه ارزشی خواهد داشت؟ چه کسی ما را بدون کلامی تا ابد دوست دارد؟ وقتی همه ما را فراموش کردند چه کسی ما را به یاد دارد؟ وقتی ما باید دوستان خود را در این دنیا ترک کنیم چه کسی همواره با ما خواهد بود؟ فقط خدا. چون دیر شده به همین مقدار سرواقع بسنده می کنم، از حوصلتون تشکر می کنم و از دوستی که اسم یادم رفت، مهدی داداش سعید و امیر، خواهش میکنم با کلمه خداوندا ما رو در قرائت دعای آرامش یاری کنیم.
خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.
آقای فاصله داره، اون فاصله داره. نه نه.